ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزانی که به ساعت 22 رادیو فردا پیوستید. در این چهارشنبه 21 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 11 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی الهه روانشاد هستم، میزبان شما در روزی که همزمان با حضور مسعود پزشکیان در عراق، رئیس جمهوری این کشور خواهان توزیع عادلانه آب به وسیله ایران شد و حقابه عراق را طلب کرد.
با توجه به اینکه پروژه‌های آبی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم دست قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه بوده و سپاه تصمیم گیرنده اصلی بوده در طول این چند سال، من گمان نمی‌کنم بدون اذن آیت الله خامنه‌ای این آب رو پس بدن به عراق.
مناظره شامگاه سه‌شنبه ترامپ و هریس چنان در کانون توجه بوده که دموکرات‌ها خواهان یک مناظره دیگر هم شدند.
دموکرات‌ها الان بر این باور هستن که ما که الان آمدیم ایشون رو یک ضربه فنی کردیم، پس یه دفعه دیگه هم بیاییم که با تریلی از روش رد بشیم که دیگه هیچی واقعا باقی نمونه. فهمیدن که کجا میتونن ترامپ رو از مسیر خودش خارج بکنن.
و تحریم ایران ایر به وسیله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در نخستین سفر خارجیش در این سمت به عراق سفر کرد. او در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیری عراق پس از امضای 14 یادداشت تفاهم، لازمه اجرای این تفاهم نامه ها را اجرای توافقنامه امنیتی منعقد شده میان دو کشور و انعقاد توافقنامه های دیگر امنیتی دانست. اما عزیزان اجازه بدید این گزارشی که در آغاز این بخش خبری تحلیلی 22 خواهید شنید، اما پیش از همه اینها سری بزنیم به دنیای خبر و تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری و بازگردیم به سفر پزشکیان.
با سلام، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که برای دیداری رسمی به عراق سفر کرده، خواهان تشکیل اتحادیه مشترک کشورهای اسلامی و برچیده شدن مرزهای کشورهای اسلامی مانند تجربه اتحادیه اروپا شد. آقای پزشکیان در دیدار با عبداللطیف جمال رشید، همتای عراقی خود، همچنین گفته است تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی منجر به بی‌اثر شدن تحریم‌ها علیه ایران خواهد شد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و از چهره‌های حامی مسعود پزشکیان در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، گفت به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای رسانه احضار شده است. چندی پیش مناظره احمد زیدآبادی، زندانی سیاسی سابق، و مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، به دلیل اشاره به خشونت‌ها علیه معترضان سال 1388 بازتاب گسترده‌ای یافت. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سدسازی‌های افغان‌ها باعث به هم خوردن اکوسیستم و شرایط امنیتی منطقه می‌شود، افزود این اقدامات باعث جابجایی جمعیت می‌شود و اتفاقاتی را شکل می‌دهد که برخلاف مصالح و منافع ایران است. ابوالفضل زهروند در گفتگو با خبرگزاری اینا درباره برنامه طالبان برای ساخت یک سد در ولایت زابل افغانستان و تأثیر آن بر ورود آب به ایران اظهار داشت، اقدام طالبان نشان می‌دهد که برنامه افغانستان برای کنترل منابع آب پایانی ندارد و جلوی مختصر آبی را هم که می‌توانست به صورت سیلاب وارد ایران شود گرفته است. موسکو گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه را رد کرد و اعلام کرد که ادعاها درباره انتقال تسلیحات از جانب ایران بی اساس است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، چهارشنبه گفت که ادعاهای اخیر غرب درباره ارسال تسلیحات به روسیه بی اساس است و ارتش روسیه دارای انبار تسلیحات خود برای ادامه فعالیت نظامی در جنگ با اوکراین است. و خبر آخر این که در واکنش به تحریم شرکت ایران ایر از سوی سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدام را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه 20 شهریور با نامتعارف خواندن بیانیه این سه کشور این اقدام را تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران توصیف کرد. وزارت خارجه آلمان سه‌شنبه اعلام کرد که دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا با محکومیت انتقال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه شرکت ایران ایر را تحریم می‌کنند. در بیانیه مشترک سه کشور آمده که انتقال موشک‌های بالستیک تشدید تنش از سوی جمهوری اسلامی ایران و روسیه و تهدید مستقیم امنیت اروپا است. آقای کنعانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به این اقدام پاسخ متناسب خواهد داد، فرستادن سلاح به روسیه از سوی ایران را رد کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدی.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و اما مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در نخستین سفر خارجیش به عراق رفته و در کنفرانس خبری مشترکش با نخست وزیر عراق پس از امضای 14 یادداشت تفاهم لازمه اجرای این تفاهم نامه ها رو اجرای توافق نامه امنیتی منعقد شده میان دو کشور و انعقاد توافق نامه های دیگر امنیتی دانست. سفر آقای پزشکیان به عراق 3 روزه خواهد بود که در اون علاوه بر شهرهای مذهبی نجف و کربلا به اقلیم کردستان و استان جنوبی بصره هم سفر خواهد کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
نخستین سفر خارجی مسعود پزشکیان در مقام ریاست جمهوری، مقصد عراق، همسایه غربی ایران که برای سفری 3 روزه وارد آن شد.
خب طبیعتاً بر اساس همون سیاست‌هایی که از قبل اعلام شده و سیاست‌های مقام معظم رهبری در رابطه با ارتباطات صمیمی که باید با کشورهای همسایه ما داشته باشیم و به خصوص کشور عراق که خیلی از قبل با هم نزدیکی‌های زیادی داشتیم.
سفری که در آن علاوه بر مسئولان دفتر ریاست جمهوری، عباس عراقچی وزیر خارجه، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و مهدی صنایعی معاون سیاسی رئیس جمهور آقای پزشکیان را همراهی می کنند. در فرودگاه بغداد پایتخت عراق آقای پزشکیان مورد استقبال محمد شیا السودانی نخست وزیر این کشور قرار گرفت. و پس از آن به دیدار عبدالرشید لطیف رئیس جمهور عراق رفت. آنگونه که حساب کاربری دفتر ریاست جمهوری عراق در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، عبداللطیف رشید در این دیدار به اختلافات ایران و عراق در زمینه تقسیم منابع آب اشاره کرده و خواستار توافق عادلانه در این زمینه شد. آقای پزشکیان پس از آن با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. گفتگوهایی که پس از آن 14 یادداشت تفاهم میان هیئت‌های دو طرف امضا شد در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات، تأمین اجتماعی و گردشگری و البته بحران‌های منطقه و در اثرها جنگ در نوار غزه از مسائل مورد بحث دو طرف بود. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری مشترک با مسعود پزشکیان در این باره گفت:
ظل ظروف و التصعید،
با توجه به شرایط و تشدید تنشی که منطقه شاهد اونه، ما درباره اهمیت ثبات گفتگو کردیم. ثباتی که تجاوز صهیونیستی به غزه آن را تهدید می‌کند. ما بر مخالفتمان با گسترش تنش و نقض حاکمیت کشورها و همچنین اهمیت عمل کردن جامعه جهانی به وظایف قانونی و اخلاقی خود تأکید کردیم.
القانونیه و الاخلاقیه.
در این کنفرانس خبری مسعود پزشکیان بر اهمیت همکاری‌های راهبردی دو کشور ایران و عراق تأکید کرد. او با اشاره به یادداشت تفاهم‌های منعقد شده میان دو طرف لازمه اجرای این یادداشت تفاهم‌ها را اجرای توافقنامه‌های امنیتی و انعقاد توافقنامه‌های امنیتی جدید برای به گفته او مبارزه با گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان دانست. عمده توافقنامه امنیتی منعقد شده میان ایران و عراق درباره گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی است که در کردستان عراق مستقر هستند. آقای پزشکیان در بد ورود به عراق به زبان کردی تأکید کرد که این سفر شامل شهرهای اربیل و سلیمانیه در کردستان عراق خواهد بود.
بیت سلاویان دگین لخدمت یاندان ان شاء الله د سینه و دگلیان سان دکنی دیوت.
اسفند سال 1401 ایران و عراق یک توافقنامه امنیتی امضا کردند که بر پایه آن تهران تا 28 شهریور 1402 به عراق مهلت داد، احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان را خلع سلاح کرده و اردوگاه‌های نظامی آنها را تعطیل کند. توافقنامه‌ای که به گفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران بخش عمده آن اجرا شده است. اما استان جنوبی بصره دیگر ایستگاه مهم سفر آقای پزشکیان به عراق خواهد بود. مسعود پزشکیان نخستین رئیس جمهوری کشور خارجی است که پس از 100 سال به بصره می رود، استان هممرز با ایران، عربستان سعودی و کویت. جمهوری اسلامی طرحی برای احداث ریل آهن میان شرمچه، بصره و بنادر سوریه در دست دارد. احداث منطقه آزاد مشترک میان ایران و عراق در بصره از جمله مسائلی است که هم در گفتگوها مطرح شد و هم در یادداشت‌های تفاهم امضا شده. آقای پزشکیان پیش از عزیمت به عراق در فرودگاه ارتباط با کشورهای اسلامی را از مهمترین برنامه‌های سیاست خارجی خود دانست.
امیدوارم ما با کشورهای اسلامی که شروعش از کشور عراق شروع خواهد شد، با بقیه کشورهای اسلامی بتونیم رابطه‌های خیلی خوب و صمیمی و برادرانه داشته باشیم.
او در دیدار با رئیس جمهور عراق خواستار تشکیل اتحادیه مشترک کشورهای اسلامی و برچیده شدن مرزها میان این کشورها شد، مانند تجربه اتحادیه اروپا.
14 تفاهم نامه همکاری بین ایران و عراق روز چهارشنبه امضا شد. گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما همزمان دفتر ریاست جمهوری عراق هم در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرده که عبداللطیف رشید رئیس جمهوری این کشور در دیدار با همتای ایرانیش مسعود پزشکیان خواستار رهاسازی آبهای رودخانه های مرزی و دستیابی به تفاهم نامه های مورد قبول همه طرف ها برای تقسیم آب شد. به رغم تنش آبی دامنه‌دار میان ایران و عراق، اما پرداخت حقابه به عراق در میان 14 تفاهم نامه‌ای که روز چهارشنبه به امضا رسید نبود. رادیو فردا با نیکاهنگ کوثر تحلیلگر مسائل حوزه آب ساکن آمریکا در این باره گفتگو کرده.
به طور کلی میان کشورها یک معاهداتی وجود داره درباره استفاده از منابع آبی مشترک، اما اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده، پروژه هایی که جمهوری اسلامی در حوزه مشترک خلیج فارس و دریای عمان با عراق داشته، از جمله مثلا پروژه انتقال آب از رود زاب کوچک به دریاچه ارومیه یا انحراف آب رود سیروان و دیگر رودهایی که آب اونها میریخت به عراق، باعث شده که در محدوده‌های مرزی به ویژه در کردستان عراق خیلی از این رودها کم آبتر بشن و مردمان و همچنین محیط زیست اون مناطق آسیب ببینن. کشورهای ترکیه و ایران منابع بالادستی دجله و فرات محسوب میشن. البته ترکیه آب بسیار بیشتری رو در اختیار داره نسبت به ایران، اما همونطور که دولت ترکیه اومد و در حقیقت با یک قلدری بخش قابل توجهی از آبهایی که به عراق وارد میشد رو مهار کرد و صرف برنامه توسعه خودش کرد، جمهوری اسلامی هم در طول این یکی دو دهه اومده همون رفتار رو به خرج داده و پروژه هایی که دست قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت های مشاور وزارت نیرو هست، اینا هم همون روند رو دارن پی میگیرن و باعث آسیب خوردن به محیط زیست و مردم در پایین دست شدن.
آقای کوثر، برخی معتقدند که چشمانداز آینده سیاست آبی ایران و عراق باید بر محور مدیریت مشترک دو کشور در اروندرود باشه. دیدگاه شما در مورد اروندرود و این سیاست چه هست؟
فقط اروندرود نیست که میانه ایران و عراق وجود داره. البته آبی که در نظر بگیرید از زاب، سیروان و دیگر رودها به عراق می‌ریزن نهایتاً به دجله وارد میشن و دجله تأمین کننده بخش عمده آب حورالعظیم هم هست که میان ایران و عراق مشترکه. یعنی ما فقط یک محدوده باریک اروندرود نیست که با عراق مشترکیم در حوزه آبی. از بالای مرز ایران و عراق تا پایین تمام منابع آبی مشترک وجود داره، چون حوزه ها مشترک هست. یک سیاست گذاری هوشمندانه اگر وجود داشت، یک همکاری هم میتوانست وجود داشته باشه از نظر مدیریت منابع آبهای مشترک، اما این قضیه وجود نداره و ایران داره همون راهی رو میره که ترکیه رفته. منتها فرقش این هست که حساسیت نیروهای سیاسی عراقی به ترکیه آنقدر نیست که نسبت به ایران دارن، و اگر در عراق دولتی حاکم بشه اختلافات شدید داشته باشه با طرف ایرانی خودش، این میتونه به یک بحران امنیتی در آینده تبدیل بشه. و با توجه به سابقه که ایران و عراق داشتن در دهه 80 میلادی که جنگی 8 ساله رو تجربه کردن، باید نگران باشیم که سیاست‌های آبی جمهوری اسلامی اگر فقط بر سر اروندرود باشه میتونه یک جرقه‌ای باشه برای درگیری طولانی مدت در آینده.
آقای کوثر، الان مسعود پزشکیان در عراق معاهده‌های زیادی، قراردادهای مختلفی مشغول نوشتن با یکدیگر هستند. تصور می‌کنید در مورد آب که هم رئیس جمهوری عراق به اون اشاره کرده و هم دفتر رئیس جمهوری، تصور می‌کنید که از دست پزشکیان چگونه قول و قراری برمیاد؟
به طور کلی سیاست‌های آبی و بسیاری از سیاست‌های دیگر میان ایران و عراق رو حتی وزیر خارجه ایران هم تعیین نمی‌کنه، و اینجاست که نقش آقای قمی و دیگرانی که وابسته به نیروی قدس سپاه هستن اهمیت پیدا می‌کنه. همونطوری که بسیاری از پروژه‌هایی که منتهی به آسیب رسانی به مسئله امنیت آبی در مناطقی در عراق شدن رو سپاه پاسداران باعث شده، مسائل مرتبط رو هم سپاه پاسداران کنترل می‌کنه. در نتیجه من فکر می‌کنم حرف اول رو در اینجا دفتر رهبری و همچنین سپاه پاسداران میزنه.
و تصور میکنید حرف آخر چه خواهد بود؟
به نظر من با توجه به اینکه پروژه‌های آبی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم دست قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه بوده و سپاه تصمیم گیرنده اصلی بوده در طول این چند سال، من گمان نمی‌کنم بدون اذن آیت الله خامنه‌ای این آب رو پس بدن به عراق.
از نیکاهنگ کوثر، کارشناس و تحلیلگر مسائل حوزه آب، می‌شنیدیم. چهار کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در هفته‌های اخیر هشدار داده بودند که در صورت صدور موشک از سوی ایران به روسیه، تهران با تحریم‌های تازه روبرو خواهد شد. حالا به رغم تکذیب ایران، غربی‌ها می‌گویند شواهد کافی حاکی از آن است که این اتفاق رخ داده است و فوراً توافق‌ها در زمینه خدمات هوایی با ایران را لغو کرده و می‌گویند در راستای اعمال تحریم ایران ایر گام برخواهند داشت، اقداماتی که ایران از آن انتقاد کرده و میگوید پاسخی متناسب به آن خواهد داد. هانا کاویانی از رادیو فردا.
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا همان شرکت ایران ایر، شرکتی که بسیاری در این سالها اذعان می‌کردند با دوران اوج خود فاصله دارد.
نیو ایران ایر 747 اسپیشال پرفورمنس جت این نیویورک سیتی.
این پرواز نیویورک به تاریخ پیوسته، اما این شرکت هنوز به برخی کشورهای غربی پرواز می کند. اگرچه دهه هاست ایالات متحده از جمله مقاصد ایران ایر نبوده، اما واشنگتن روز سه‌شنبه این شرکت را تحریم کرد. United States will be announcing further sanctions on Iran later today, including additional measures on Iran Air. تحریم ایران ایر توسط آمریکا به دلیل اتهاماتی چون تسهیل دستیابی سپاه به اقلام حساس، انتقال مواد حساس برای برنامه پهپادی سپاه و همچنین نقش‌آفرینی در دستیابی ایران به موادی با استفاده دوگانه برای توسعه برنامه پهپادی ایران انجام شده است. پهپادهایی که هر روز نامانها در میانه جنگ روسیه و اوکراین شنیده می شود. اما این پهپادها نبود که هواپیمایی جمهوری اسلامی را به درد سر انداخت، بلکه گزارش‌ها درباره صادرات موشک‌های کوتاه برد ایرانی به روسیه بود. تهران با این اتهام اخیر به اشکال مختلف روبرو شده است. این سخنگوی وزارت خارجه یک روز پیش از اعلام تحریم
در اوکراین هست، طرح ادعاهای مبتنی بر در واقع نقش ایران برای صادرات تسلیحات برای یک طرف جنگ رو ما قویاً رد می‌کنیم.
فضل الله نوذری از مقام‌های ارشد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرده بود موشکی به روسیه صادر نشده و ادعاها نوعی جنگ روانی است، در حالی که یک روز پیشتر یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احمد بخشایشی اردستانی گفته بود اروپایی‌ها به اوکراین اسلحه می‌فروشند، چرا ایران در جهت حمایت از متحد خود به روسیه موشک و پهپاد ندهد؟ اما تصمیم آمریکا برای تحریم آنچنان موضوع دردسر شهروندان ایرانی نیست. بلکه چالش آن چیزی است که این سوی اقیانوس اطلس توسط سه کشور اروپایی و همزمان با آمریکا اعلام شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان در یک بیانیه مشترک اقدام ایران در صادرات موشک به روسیه را محکوم کردند و آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت اروپا خواندند. این کشورها که بارها پیشتر در این زمینه به تهران هشدار داده بودند، روز سه‌شنبه اعلام کردند که فوراً توافقات در زمینه خدمات هوایی با ایران را ملغا می‌کنند، برخی افراد و نهادها در ارتباط با برنامه موشکی ایران را تحریم کرده و در زمینه ایرانر با یکدیگر برای اعمال تحریم بر این شرکت هواپیمایی اقدام خواهند کرد. این جمله آخر آنجاست که سردرگمی ایجاد کرده. این تحریم چه زمانی اعلام و اعمال خواهد شد؟ آنطور که وزارت خارجه آلمان به رادیو فردا میگوید، این کشور همکنون به شدت در حال مشورت با شرکای اروپایی و بین المللی خود است تا برای تحریم‌های جدید از جمله در بخش هوایی تصمیم گرفته و آن را اعمال کند، روندی که می‌تواند هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد. مسافران ایرانی با ایرانر به شهرهای مختلف اروپا سفر می‌کنند. لندن، پاریس، فرانکفورت و روم از جمله آنها. از دلایل استفاده آنها از این شرکت هم پرواز مستقیم، هزینه پرواز و همچنین زبان فارسی است. حالا بسیاری در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند در صورت اعلام تحریم توسط ترویکای اروپایی، این شرکت‌های هوایی منطقه از جمله ترکیه، قطر و عمان هستند که سود خواهند برد. روزنامه هم میهن تحریم ایرانر را تلخ خوانده و حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ایکس یا همان توییتر نوشته روسیه نه دوست دوران سخت، بلکه عامل عمده سختی های ایرانی هاست. در این میان واکنش رسمی تهران از زبان ناصر کنعانی ابراز شده که اقدام کشورهای غربی را تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران خوانده و گفته این اقدام با واکنش متناظر و متناسب جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند ایران ایر یا همان هواپیمایی ملی ایران را تحریم خواهند کرد. گزارشی شنیدیم از هانا کاویانی. اما عزیزان، یادتون باشه که حتما دست به کار بشید. منتظر چی هستید؟ موقعیتی بهتر از این؟ باز هم میخواید بگید جایی نیست که حرفای دلتون، درد دلتون رو به گوش دیگران برسونید؟ البته که هست. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-33 و یا دستگاه های پیامگیر رادیو فردا با شماره های 2420-221-122-112 و 113.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
نخستین مناظره میان دونالد ترامپ و کامالا هریس، دو نامزد جمهوری‌خواه و دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با حملات متقابل دو نامزد به یکدیگر برگزار شد. در این مناظره 90 دقیقه‌ای به موضوعات متنوعی از جمله سیاست داخلی، اقتصاد، حق سقط جنین، بحران مهاجرت، سیاست خارجی و جنگ در اوکراین و خاورمیانه پرداخته شد و هریس و ترامپ تقریبا در تمامی این موضوعات با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. در مورد مناظره‌ای که شامگاه سه‌شنبه در فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا برگزار شد، رادیو فردا دیدگاه شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا را جویا شده.
به نظر من هیچ کدوم از این دو کاندیدا نتونستن اون مشت کوبنده رو به دیگری وارد بکنن. هر کدومشون موقعیت‌های مناسب نیمبندی داشتن، ولی این موقعیت‌های مناسب برای اون کافی نبود که بتونه آراء زیادی رو به طرفشون بیاره. اما هر کدومشون هم کوشش کردن که برن اون افراد میانه امریکا یا اونهایی که هنوز تصمیمی بر انتخابات نگرفتند رو به سمت خودشون بکشونن و در اون من فکر نمی کنم هیچ کدومشون پیروز بوده باشه.
آقای سمی، این برداشت وجود داره که شما خودتون جمهوری خواه هستید. تصور میکنید که دیدگاهتون راجع به آنچه که از پایان این مناظره تا به این لحظه ادامه داشته و حتی برخی جمهوری خواهان کاملا هریس رو پیروز این مناظره میدونن، نظر شما چه میتونه باشه؟
من اول یک چیزی رو عرض بکنم بانو، من در یک برهه‌ای از زندگیم طرفدار حزب جمهوری خواه بودم، ولی الان حدود 24-5 ساله که هیچ وابستگی حزبی ندارم و فقط به عنوان یک تحلیلگر صحبت میکنم. اما در زمینه این مسئله باور بر این هست که آقای بایدن روز 27 ژوئن سال 2024 موقعیت و شانس انتخاب مجدد برای ریاست جمهوری را از دست داد و در 10 سپتامبر 2024 آقای ترامپ موقعیت دو مرتبه انتخاب شدن به ریاست جمهوری را از دست داد، به این خاطر که هر کدومشون فرصت‌های طلایی را در دست داشتن و به خاطر همین، حالا نمیدونم دغدغه فکری بوده یا خیلی می‌خواستن مسائل رو مطرح بکنن ولی یادشون رفته، آقای بایدن در اون زمان و آقای ترامپ دیشب این فرصت از دست دادن.
با این حساب آقای سمی، شما تصور میکنید ماحصل این مناظره در نهایت چه بود؟
ماحصلش این بود که خانم کاملا هریس نیاز داشت که خودش رو به مردم بیشتر معرفی بکنه، چون در نظرخواهی ها 28% مردم گفته بودند که ما هنوز شناخت کافی به این بانو نداریم، ولی فقط 5% گفته بودند ما شناخت کافی نسبت به آقای ترامپ نداریم. آیا خانم هریس این کار رو دیشب کرد؟ 100%. آیا خانم هریس توانست که اون عده افرادی که این میانه راه قرار گرفتن یا در مناطق بسیار کلیدی ایالت پنسیلوانیا یا ایالت ویسکانسین هستند، اونها رو به سمت خودش بکشه؟ در نظرخواهی های 7 روز آینده این مشخص خواهد شد، ولی تا اونجایی که شواهد امر نشون میده، خانم هریس تونست خودش رو به عنوان یک فردی که توانایی حضور در بالاترین مقام مملکتی و حتی دنیا رو داشته باشه، و دوم اینکه توانست نشون بده که احاطه کافی به مسائل اقتصاد، امنیت ملی، اجتماعی و مدنی و رفتار شخصی داره. آقای ترامپ کوشش کرد که بیاد اینها رو شکننده نشان بده، ولی انقدر گرفتار مسائل حاشیه‌ای و جانبی شد که این رو نتونست از پیش ببره. و ضمناً خانم کامالا هریس هم از همه فرصت‌ها استفاده کرد که برای آقای ترامپ تله بگذاره، و آقای ترامپ هم به یکایک که این تله‌ها ورود پیدا کرد و نتونست که از اونها به راحتی عبور بکنه.
تصور میکنید موفقیت خانم هریس در مناظره شامگاه سه‌شنبه باعث شده که دموکرات‌ها درخواست مناظره دیگری هم بکنن؟
100%. برای اینکه دموکرات‌ها الان بر این باور هستن که ما که الان آمدیم ایشون رو یک ضربه فنی کردیم، پس یه دفعه دیگه هم بیایم که با تریلی از روش رد بشیم که دیگه هیچی واقعا باقی نمونه، به خاطر اینکه فهمیدن که کجا میتونن ترامپ رو از مسیر خودش خارج بکنن، و ترامپ هم همیشه نشون داده که علاقمند به مسائل حاشیه‌ای هست، چون اونها جنجال ایجاد میکنه و ترامپ هم عاشق جنجاله و نمیتونه از اونها خودش رو منفک بکنه. به همین خاطر هم هست که به نظر من خانم کامالا هریس و دموکرات ها میخوان برای اینکه بتونن اون مشت کوبنده ای رو که نیاز دارن رو یک بار دیگه به ایشون وارد بکنن، که در حقیقت انتخابات رو پیش از شروع رای گیری بتونن از آن خود بکنن.
آقای سمیعی، یکی از جاهایی که خانم هریس به طور مثال اگر بخوایم به تله ها اشاره بکنیم، دونالد ترامپ رو به تله انداخت وقتی بود که دونالد ترامپ تلاش میکرد که دلیل بیکاری جامعه آمریکایی آفریقایی تبار رو به گردن مهاجران بیاندازه، اما خانم هریس اونجا جلوشو گرفت و به دامش افتاد آقای ترامپ به عنوان یکی از تله هایی که ترامپ در اون افتاد. میشه به این اشاره بکنید؟
100%. آقای ترامپ داشت کوشش میکرد که به رنگین پوستان امریکا بگه که مهاجرین غیرقانونی هستن که باعث شدن شما نتوانید کار خوب داشته باشید، اما خانم هریس از این استفاده کرد، گفت 50 و اندی سال پیش آقای ترامپ در ساختمانی که در نیویورک داشت به رنگین پوستا اجازه سکونت نمیداد اونجا، و حتی در روزنامه نیویورک تایم یک مقاله یک صفحه‌ای چاپ کرد و 5 تا جوانی که اونجا متهم شده بودند رو محکوم کرد و گفت باید اینها از بین برن، در صورتی که اصلا ماجرا به اون مسئله ارتباطی نداشت ولی آقای ترامپ به عوض اینه که بیاد اعلام بکنه که خانم من دارم در مورد الان صحبت میکنم و مشکلات دغدغه مردم امریکا در حال حاضر و شما 55 سال پیش رو میخوای بری دادگاهی بکنی، رفت و به اون مسئله پرداخت که براش هیچ بردی هم نداشت، چون آقای ترامپ این تبلیغ رو در روزنامه نیویورک تایمز گذاشته بود و اون جوانان رنگین پوست رو محکوم شناخته بود. اتفاقا هر 5 تای اون جوانها هم بیگناه بودن. یعنی در حقیقت نه تنها پاسخی از خانم هریس در مورد کم شدن موقعیت‌های کاری برای رنگین پوستان نداد، بلکه اونجا رو هم باخت.
از شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم. ساعت 22:30 است و وقت اونه که سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. پزشکیان در سفر به عراق خواهان برچیده شدن مرزهای کشورهای اسلامی همچون اتحادیه اروپا شد. احمد زیدآبادی به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای رسانه احضار شد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از برنامه سدسازی طالبان انتقاد کرد. مسکو میگوید ادعای ارسال موشک از ایران بی اساس است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه 3 کشور اروپایی را محکوم کرده. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بار دیگه کارگردانان فیلم کیک محبوب من رو ممنوع الخروج کرد. یک مرد پاکستانی در آمریکا به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور یک مقام آمریکایی دستگیر شده و آنتونی بلینکن و دیوید لامی به کیف رفتند. پری صابری، کارگردان شهیر تئاتر درگذشت و یادآوری می‌کنم که همراه ما بمونید، چرا که گزارشی در همین رابطه هم داریم. قوه قضاییه مرگ سارا دلدار به دلیل تشدید بیماری در زندان رو تکذیب کرده و در نهایت اون که اخذ عوارض جدید از مسافران پروازهای خارجی اخاذیست، آنچه که رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ایران میگوید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
عزیزان ممنونیم که همراه ما هستید. بمونید تا پایان این بخش، یعنی رأس ساعت 23، و بشنوید گزارش‌های مفصلی رو که براتون تهیه کردیم. در آغاز بشنویم دادستان کل کشور درباره زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، گفته کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. او گفته اگر کسی تمرد کرد حق کتک زدن ندارند. این سخنان در حالی بیان شده که ایران در آستانه سالگرد مهسا امینی است. مهسا ژینا امینی، دختری که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، در همین روزها هم زنی دیگر در بیمارستان است به نام آرزو بدری که او هم قربانی حجاب حکومتی است. رویا ملکی از رادیو فردا.
این جیغ ها و فریاد های کمک خواهی حالا سال هاست که آوای آشنای خیابان ها در ایران شده. اگر به چشم ندیدید، با یک جستجوی ساده به ده ها ویدیو می رسید از زنانی با حجاب اختیاری که گرفتار پلیس شدند. دختری روی زمین کشیده می شود، یکی زیر مشلگت است و یکی دیگر در حالی که موهایش دور دست پلیس پیچیده شده سوار ون می شود. این تنها چند تصویر از برخورد مجریان امنیت با زنان است. زنانی که تنها جرمشان انتخاب نوع پوشش خودشان است. روایت کوثر افتخاری را بشنوید از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات زن، زندگی، آزادی.
چند ماهی از آبان 98 گذشته بود، همون جایی که مهسا امینی رو دستگیر کردن، یعنی متروی حقانی تهران، من رو هم 3 بار اونجا دستگیر کرده بودن. من یک شال و کلاه خاکستری پوشیده بودم با یک کاپشن بلند و گشاد سرمه‌ای، یعنی اون حجاب اسلامی رو من داشتم. چون کلاه سرم بود به من حمله ور شدن، گفتن که چرا کلاه گذاشتی، تبلیغ پوشش غربی هستش. 20 سالم بود اون موقع. چند نفری با زنان چادریشون من رو گرفتن، چنگ انداختن به بازوهای من که رد ناخونهاشون توی بازوهای من افتاده بود، زخم شده بود. تا 2-3 هفته این کبودی ناخونهاشون روی بازوهای من مونده بود. کشوندن بردن توی ون گشت ارشاد. منم این طرز برخورد رو دیدم، اثر لجاجت کلاهی که سرم بود رو برداشتم و گفتم شما که من رو دستگیر کردین به جرم حجاب، پس همین رو هم من برمیدارم. داخل ونشون روبروی من یک دوربین خیلی بزرگی بود که به شیشه جلوی ون گشت ارشاد نصب بود. یکی از زنها گفتش که سری بذار سرت، فیلمت داره برداشته میشه، کشف حجاب کردی. به من حمله ور شد و با مشت کوبید رو قفس سینه من و یه فوش خیلی کثیفی داد. این مشتش اینقدر سنگین بود که برای چند ثانیه نفس من حبس شد. اون لحظه انگار ضربه روحی خورده بودم که توان این رو نداشتم که دوباره کلاهم رو بردارم.
حالا محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان را بدون توجیه قانونی دانسته. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ماموران حق کتک زدن ندارن گفته البته این اتفاق کم و به ندرت می افتد و با متخلفان برخورد شده و می شود. اما قانون چه می گوید؟ از حسین احمدی نیاز بشنویم، وکیل عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری در هلند.
هیچ قانونی به مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی در ایران حق و مجوز قانونی برخورد فیزیکی و خشن با شهروندانی که مقابل حجاب اجباری میستند نمیده. قانون این رو اعلام میکنه که تک تک مأمورینی که مرتکب خشونت و تخلف میشن بایستی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن، اما هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قوانین وجود نداره و این مأمورین اساسا تحت تعقیب قضایی قرار نمیگیرن و از مسئولیت خاص برخوردار هستند و دادستانهای نظامی و عمومی به تکالیف خودشون برای برخورد با این مأمورین قرار نمیگیرن، چون اساسا حکومت پشتیبان آمرین به معروف هست.
دادستان گرچه از یک سو پلیس را از کتک زدن زنان در خیابان منع کرده، اما گفته دست همه سازمانهای فرهنگی باز است و هیچ منعی وجود ندارد. سازمانهایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، همان گروههایی که حسین احمدی نیاز از آنها به عنوان آتش به اختیار یاد میکند.
بعد از جنبش زن، زندگی آزادی و پدیداری استقامت زنان ایرانی در مقابل حجاب اجباری، دستوری فراقانونی در چارچوب آتش به اختیار یا امثال هم داده شده که به شکل لجام گسیخته با زنان و مردان ایرانی که در مقابل حجاب اجباری استقامت می کنند خشونت به خرج بدهند. بنابراین خشونت و برخورد فیزیکی پلیس ایران بنا به دستورات فراقانونی و مسئولیت خاص تعقیب قضایی این مأمورین هست، لذا خشونت بخش لاینفک رفتار پلیس ایران در مقوله حجاب است.
نامشان را گذاشتن حجابان، عوامل لباس شخصی حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به زنان. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند آنها نیروهای خودجوش مردمی هستند، اما از کسر افتخاری بشنویم از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات زن، زندگی، آزادی.
آمران به معروف که اسم دیگرشون هم حجاب بانا هستش، کلن خیابونهای تهران رو خروف کرده بودن. رسانه های خود جمهوری اسلامی میگفتن که اینها مردم عادی هستن که در برابر بیهجابی دارن ریاکشن نشون میدن، در صورتی که زنان چادری یا مردانی که لباس شخصی بودن مجهز بودن به دوربین و فیلمبرداری و عکس برداری میکردن. مردم عادی اجازه چنین کارهایی رو ندارن. توی مترو یک جای کاملا عمومی دوربین بذارن، با پایه دوربین پرخاشگرانه عکس برداری و فیلمبرداری کنن.
در روزهای نزدیک به سالگرد مهسا امینی هستیم، دختری که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. در همین روزها زنی دیگر در بیمارستان قربانی دیگر حجاب حکومتی است، نامش آرزو بدری است.
از رویا ملکی می شنیدیم در مورد حجاب اجباری و دیدگاه های دادستان.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد می شه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک می خوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت،
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
یادآوری میکنم که دادستان کل کشور درباره زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدن گفته کسی حق نداره در خیابان با کسی برخورد فیزیکی کنه. شما هم اگر تجربه‌ای در این رابطه دارید میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 تجارب خودتون رو یا دیده های خودتون رو، آنچه که دیده و شنیده اید، با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید. و اما بشنوید که دادگاه تجدید نظر در سوئیس طارق رمضان، فیلسوف معروف و استاد مطالعات اسلام معاصر رو به اتهام تجاوز به یک زن به حبس محکوم کرده. طارق رمضان در فرانسه هم با اتهام تجاوز به 3 زن روبروست. او و وکلایش اتهامات مطرح شده در سوئیس و همچنین در فرانسه رو رد کردند. منتقدان طارق رمضان به ویژه در فرانسه میگویند گرچه او خود را به عنوان یک فیلسوف و نواندیش دینی مدرن به جهان شناسانده، اما افکار محافظه‌کارانه‌اش را پشت چهره رسانه‌ای خود پنهان کرده است. و بیش از این بشنویم از همکارم جمشید زند.
دادگاه تجدید نظر در شهر ژنو سوئیس طارق رمضان 62 ساله را به 3 سال حبس محکوم کرده، ولی 2 سال از این حکم زندان تعلیق شده است. دادگاه بدوی که در سال گذشته برگزار شد، آقای رمضان را از تمامی اتهامات تبرئه کرده بود، ولی دادگاه تجدید نظر که در 28 اوت امسال برگزار شد، این حکم را نقض کرد. در بیانیه دادگاه گفته شده شهادت چندین شاهد، مدارک پزشکی و شهادت کارشناسان خصوصی با اتهاماتی که از طرف شاکی مطرح شده بودند همخوانی دارد و شواهد جمع آوری شده در تحقیقات قضات دادگاه را به مجرم بودن متهم قانع کرده است. اما طارق رمضان این اتهامات را رد کرده و گفته است تنها بوسه‌ای میان آنها رد و بدل شده و این زن برای انتقام جویی چنین اتهاماتی را مطرح کرده است. حکم دادگاه تجدید نظر نخستین محکومیت طارق رمضان در پرونده تجاوز به یک زن سوئیسی در اکتبر سال 2008 است. بر اساس مدارک دادگاه، این زن که دین خود را تغییر داده و مسلمان شده بود، در اتاق هتلی در ژنو مورد تجاوز و آزار جنسی متهم قرار گرفته بود. این زن سوئیسی که نامش فاش نشده 10 سال پس از این واقعه و در زمانی که اتهامات مشابهی علیه طارق رمضان در فرانسه مطرح شدند به پلیس مراجعه کرد و پرونده تجاوز به او گشوده شد. وکلای او تمامی اتهامات را رد کرده و اعلام کردند که در دادگاه عالی سوئیس تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. این فیلسوف معروف جهان اسلام در فرانسه نیز با اتهامات مشابهی روبروست. 3 زن فرانسوی وی را متهم کردند که بین سالهای 2009 تا 2016 به آنها تجاوز کرده است. او در فوریه سال 2018 به اتهام تجاوز در پاریس بازداشت و پس از 9 ماه با قید وثیقه آزاد شد. وی این اتهامات را هم رد و تقاضا کرده دادگاهی برای رسیدگی به این پرونده ها تشکیل شود. طارق رمضان نوه حسن البنا، بنیانگذار گروه اخوان المسلمین در مصر است. سالها پیش مجله معتبر تایم او را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین متفکران جهان معرفی کرد. طارق رمضان مؤلف چندین کتاب درباره اسلام و جهان غرب است و چندین سال به عنوان پروفسور مطالعات اسلام معاصر در دانشگاه آکسفورد بریتانیا تدریس می کرد. افول او حدود 7 سال پیش با طرح اتهامات تجاوز جنسی در سوئیس و فرانسه و همزمان با اوجگیری جنبش میتو در سراسر جهان شروع شد.
پس جمشید زند می شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
پری صابری، چهره ماندگار هنر نمایش ایران که نشان شوالیه فرانسه رو هم داشت، در 92 سالگی جهان رو تنها گذاشت. زنی که به گفته فرح اصولی، نقاش معاصر در تهران، هنر تئاتر رو در میان طبقه متوسط جامعه ایران جذاب و عام کرد. خانم اصولی در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا از رابطه استاد و شاگردش با زنی میگه که در ادامه زندگی به رابطه دوستانه بدل شد و اکنون ما این فرصت رو داریم که در ساعت 22 رادیو فردا این گفتگو رو بشنویم. اصولی در این گفتگو از هنرمندانی میگه که با نمایش یوسف و زلیخا، من از کجا، عشق از کجا و از همه شاید ناماشناتر آنتیگون دستور زبان تازه‌ای رو وارد ادبیات نمایشی ایران کرد و تصویر هنرمندی چند وجهی رو از خودش به نمایش گذاشت. بریم و با هم بشنویم گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو با فرح اصولی نقاش معاصر در تهران در رابطه با پری صابری و یادی از او.
سال 1352 تالار مولوی تازه شروع به کار کرده بود. با خانم پری صابری آشنا شدم وقتی که داشتم، من دانشجو دانشگاه تهران هنرهای زیبا رشته گرافیک بودم، تو گروه تئاتر پیاده که آقای مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ و سوسن و تسلیمی و خیلی از هنرمندان بزرگ الان اون موقع تو اون گروه بودن، من نمایش برنارد آلبا رو نقش عادلا رو بازی میکردم. خانم صابری که رئیس تالار مولوی بودن و رئیس فوق برنامه دانشگاه تهران بودن، برای بازبینی تئاتر رو میدیدن. یه روز اومدن سر تمرین ما و تئاتر رو ما رو تماشا کردن، خیلی با دقت و جدی و با کنجکاوی، و وقتی که رفت، اولین باری بود که من داشتم بازی میکردم، خب مثلا 19 سالم بود یا 20 سالم بود، خب پری صابری شخصیت بسیار مهم و جذابی برای من بود. پرسیدم از دوستانم که خانم صابری یه جور خیلی جدی من نگاه میکردن، به نظرم اومد احتمالا از بازی من خوششون نیمد. گفتن نه، اون وقتی اونجوری نگاه میکنه یعنی خوشش اومد. به هر حال ما اون اجرا رو توی تالار مولوی روی صحنه رفت. بعد اجرای ما تموم شد، یه روز من دانشکده بودم، یکی از همدوران به من گفت که آقای به اسم همایون هوشیار نژاد که اون موقع دستیار خانم صابری بودن، گفت اومده بود دانشکده دنبال تو میگشت. به هر حال به من اطلاع دادن، من رفتم دفتر خانم صابری، ایشون گفتن من میخوام باقوش شیشه‌ای رو کار کنم و دلم میخواد تو نقش لارا رو بازی کنی، و من بلافاصله قبول کردم، چون هم از اون نقش خوشم میاد هم از خانم صابری خوشم میاد، و بعدن چند تا کار دیگه هم برای ایشون بازی کردم.
دنیای تئاتری خانم صابری چجوری بود؟ به هر حال شما گفتید که کاری هم در قالب یه کار دانشجویی باید بوده باشه با مهدی هاشمی کرده بودید، چه تفاوتی رو میدید تو کار با پری صابری؟
ببینید اینو بهتون بگم، اون کاری که مهدی هاشمی کرد، یعنی گروه تئاتر پیاده، کارشون بسیار خوب بود. من با اون گروه خیلی کار کردم، مثلا به عنوان طراح، دستیار، بازیگر. گروه آوانگارد و جذابی بودن، اجراهای خیلی جالبی داشتن، و من به عنوان یک کسی که در هنرستان نقاشی خونده بودم و در دانشکده گرافیک خونده بودم و عکاسی میکردم، عکاسی صحنه میکردم و مثلا طراحی صحنه میکردم، کل من یادگیری همه اینا و بودن تو این فضاها برای من خیلی جذاب.
حالا برگردیم به هدایت بازیگر از جایی که خانم صابری با شما کار کرد و فضای تئاترای خانم صابری.
فکر میکنم که خانم صابری در واقع آرتیست پست مدرن بود که اون موقع هنوز اصلا تو دنیا به اون شکل مطرح نبود. یکی از علایقش این بود که تئاتری رو که انتخاب میکرد، مثلا همون باغ وحش شیشه ای تنسی ویلیامز رو که انتخاب کرده بود، اصلا نمیخواست یه اجرای رئال داشته باشه. اون در واقع باطن اون فیگورا رو، باطن اون کار رو میخواست به سبک خودش، با لباسای جور دیگه، با صحنه جور دیگه کار کنه. البته اون کارو ایشون خودشون طراحی صحنه و لباس کردن. به منم چون نقاشی خونده بودم و گرافیک خوندم، یه علاقه خاص حالا بینمون ایجاد شده بود اون به جای خود، ولی احساس میکرد یه جوری من اون روحیه تجسمیشو یا روحیه متفاوتشو درک میکنم. خیلی وقتا به من میگفت بیا از بیرون صحنه نگاه کن، ببین مثلا من میخوام این استایدار رو بدم روی این لته ها، این تورا، ببین چه تصویر تجسمی مثلا زیبایی میده. به هر حال خانم صابری بازیگر رو توی بازیش آزاد میذاشت، چنان که طراح صحنه رو آزاد میذاشت، و کاملا یه رویکرد دیگه داشت. مثلا توی همون نمایش باغ وحش شیشه‌ای یه صحنه بود که همین فیگور من با یه شخصیت دیگه میرقصیدن. اونجا خب یه صحنه رئال، یه اجرای کارهای دیگه، اجرای رئال میشد. الان دیگه تو دنیا اینطوری نیست. الان میبینین که مثلا شاهلی رو خانم گلندا جکسون به عنوان زن تو فیگور شاهلی رو بازی میکنه، اصلا با کدامن یا کدشلوار مسئله هم نیست. اون موقع این اتفاقا برای همه خیلی عجیب. اون صحنه رقص ما رو اصلا یه جور دیگه گرفت، و بعد موسیقی آلبینونی رو گذاشت که یه موسیقی کلیسایی معنوی خاصه. خیلی اون موقع کارشو نقد میکردن، یعنی میگفتن نه این چرا مثلا چه خوف باید اینجوری اجرا بشه، ولی این رویا رو داشت. و من فکر میکنم که علی صابری اگر در یک کشور دیگه زندگی میکرد و با بهترین رقصنده ها و خواننده ها و در واقع طراح ها کار میکرد، میتونست خیلی کارهای جذاب ایجاد کنه.
یعنی به نظر شما علی صابری توی این هیته، توی این موقعیتی که در ایران قرار گرفت، اونقدر که باید نتونست به اون چیزهایی که میخواست برسه؟
نظر اجرایی خب امکانات اینجا همیشه کم بود، پایین بود، مخصوصا بعد از انقلاب، چون یه بخش بزرگی از کاراشم بعد از انقلاب کار کرد دیگه. البته قبل از انقلاب هم خیلی پرکار بود، ولی مثلا وقتی که آنتیگون سوفوکل رو کار کرد و این با لباس‌های ترک‌طناب و فضاسازی اونجوری و با موسیقی ایرانی و دف و اینو برد تو ایتالیا اجرا کرد و دوتا فیگور اصلی مثلا آنتیگون و کرئون روی اسب میمدن مقابل هوای میستادن توی اون فضای عجیب و خاص کلوزوم که سه تا اجرا شد تو دنیا از کارهای سوفوکل، یکیش هم که به خانم صابری پیشنهاد داده بودن، خب اون اجرای خیلی جذابی بود دیگه. اونو تو ایران هم توی تالار وحدت اجرا کرد، به نظر من یکی از بهترین کاراش داره. ولی در همه حال پری صابری یکی از بزرگترین ویژگیاش این بود که تونست تئاتر رو برای عامه، برای طبقه متوسط تحصیل کرده جذاب کنه. بعد از انقلاب مخصوصا به چشم خیلی از آدم ها یه کارگردان خیلی جذاب با ارزشی بود که بعضی ها میرفتن پنج بار کارشون میدیدن. ولی از طرف منتقدا آنچنان که بشاید در باید صحبت نشد، از طرف حکومت هم خیلی توجه خاص بهش نبود، ولی اون خودش تبلیغ خودش بود.
انقلاب با خانم صابری چه کرد؟ یعنی آیا بعد از انقلاب هم ادامه همون روندی بود که داشت دنبال میکرد، یا انقلاب متوقفش کرد و فضاشو به کل عوض کرد؟ چون مثلا ما توجهشو به مفاهیمی مثلا مفاهیم بیشتر ایرانی تر میبینیم.
بله ببینید، ایشون میدونید از یه خانواده مرفعی بودن، زبان فرانسه رو مثل زبان فارسی بلد بودن، توی فرانسه رشد کرده بودن، ولی یه عشق عجیبی به ایران داشت و به فرهنگ ایران داشت. غیر از اینکه یه کارگردان بود و یه آرتیست بود، بسیار هم آدم باسلیقه‌ای بود توی هنرهای تجسمی و سینما، اصلا سینما هم خونده بود در اینا.
یک مقایسه هم من دیدم شما انجام دادید در موردشون، از یه عبارتی استفاده کردید، شما گفته بودید که یک شباهتی میبینید بین خانم پری صابری و راهبه‌های بودایی.
بله، فقط اینو میخوام بهتون بگم، بعد از انقلاب ایشون که تالار مولوی رو بسیار عالی اداره میکردن و سانسوری هم اونجا انجام نمیدادن و گروه های مختلف کاراشون رو اونجا اجرا میکردن، بعد از اینکه بعد از انقلاب ایشون رو کنار گذاشتن از اونجا و خب اجازه اجرام ندادن و اصلا اوائل تئاتری هم درست حسابی اجرا نمیشد، ایشون یه دوره دچار یأس فلسفی جدی شده بودن. ولی پری صابری آدم با پشتکار زیاد بود و عشق دیوانوارش به تئاتر. قبل از انقلاب ایشون همیشه کارهای غربی ها رو کار میکرد، چون اصلا قبل از انقلاب بیشتر این جریان داشت. بعد از انقلاب ایشون بیشتر حس کردن که میبایست که به هنر خودمون و به داشته های خودمون و میراث خودمون فکر کنیم، شروع کرد نوشتن و اون اجرا رو انجام داد.
این تحت تأثیر انقلاب بود.
ببینید یه همچین اتفاق بزرگی وقتی یه کشوری رو متحول میکنه حتما رو آرتیستاش هم تأثیر میذاره. خود من اگر که انقلاب نمیشد ممکن بود اصلا این راهو تو نقاشیم نمیرفتم، نه به خاطر همسویی با انقلاب، بلکه بیشتر برای پیدا کردن هویت خودمون، هویت ملی خودمون، چون ما اون موقع دوچاری سرگردانی شده بودیم که اصلا باید چیکار کنیم، توی فضای جور دیگه رشد کرده بودیم، بزرگ شده بودیم، کار کرده بودیم، درس خونده بودیم و وارد یه فضای کاملا متفاوتی شده بودیم. ایشون هم این راهو به این شکل انتخاب کردن شاید مثلا ایشون و خانم مهینوسکو این دوتا کارگردان برجسته قبل از انقلاب زن بودن که خانم مهینوسکو بعد از انقلاب دیگه کار نکردن، هم اجازه کار نگرفتن، هم خودش خب پری صابری هم اجازه کار نداشت، ولی همه اینا رو سعی کرد و به نتیجه رسید و تبدیل شد به یک الگویی به عنوان یه زن پایدار، قدرتمند و خلاق. اون چیزی هم که خودتون گفتین از صحبت‌های من که میخوام بگم راجع به خانم پریسا بری در تشابهش با عقیده بودایی، اونا خیلی وقتا میرن کنار ساحل یه نقش برجسته هایی کار میکنن، یه مجسمه هایی کار میکنن بودایی ها و رهاش میکنن میرن و میذارن آب بیاد اونو ببره، دوباره دفعه بعد میان یه تصویر دیگه اونجا کار میکنن، یعنی خلق میکنن بدون اینکه از منافع اون خیلی بخوام بهره ببرن یا فقط به اون افتخار کنن، به خاطر خود خلاقیت. پری صابری هم همینطور بود. من خودم شخصا به عنوان یک آدم که از اول به عنوان یه آدم جوون که باش آشنا شدم یه رابطه برابر با من برقرار کرد، با وجود اینکه هرگز نصیحت نمیکرد، هرگز از بالا 20 سال از من بزرگتر بود، هرگز از بالا به پایین نمیخواست چیزی رو تحمیل کنه، خیلی از جمله‌هاش برای من راهگشا بود.
شما از اون جمله‌ها چیزی خاطرتون هست؟ یک جمله رو بگید.
یه بار یکی از کاراشو بازی می‌کردیم، حالا یه نمیدونم کار جزیره بزها بود یا یه تئاتری که با هم کار می‌کردیم، یه نقد یکی نوشته بود، یه آدم ناراحتی بود اون موقع از منتقدا که همیشه خیلی چیزای توهین‌آمیز یا از بالا به پایین می‌نوشت برای بازیگرا، برای تئاترا اینا. نقبی نوشته بود همه این کار ما رو مورد سرزنش قرار داده بود، اسمم دونه دونه آورده بود، در مورد منم نوشته بود. بعد خانم صابری پشت صحنه اومد گفت ببین وقتی که کار میکنی فقط مهمه که داری کار میکنی، خب اگر یه چیزی منصفانه نیست یا به نظرت عادلانه نیست یا چیزی به تو یاد نمیده، از این گوش میشنوی، از این گوش بیرون. تموم شد رفت.
فرح اصولی نقاش معاصر در تهران در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی از رابطه استادی و شاگردی با زنی می گفت که در ادامه رابطه آنها به رابطه دوستانه بدل شد، از زنی به نام پری صابری، چهره ماندگار هنر نمایش ایران که در 92 سالگی جهان را ودا گفت.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و اما تیلر سویفت، ستاره مشهور موسیقی پاپ و یکی از تاثیرگذارترین زنان جهان به انتخاب مجله فوربس، البته در بیانیه‌ای که در اینستاگرام منتشر کرده، میگه که در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا از کاملا هریس حمایت خواهد کرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
تیلر سویفت، ستاره آمریکایی موسیقی پاپ، اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به کاملا هریس نامزد حزب دموکرات رأی خواهد داد. سویفت که یکی از مشهورترین صداها در دنیای موسیقی است، بلافاصله پس از پایان مناظره تلویزیونی بین دونالد ترامپ و کاملا هریس، کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در حساب اینستاگرام خود نوشت که به کاملا هریس رأی خواهد داد، چرا که او برای حقوق و مسائلی می‌جنگد که به نظر خانم سویفت نیاز به مبارزی دارند که آنها را نمایندگی کند.
به گمان من او رهبری ماهر و با استعداده و باور دارم که ما در این کشور اگه با آرامش و نه با آشوب رهبری بشیم میتونیم به دستاوردهای بسیار بیشتری برسیم.
تیلر سویفت همچنین در پست خود از تیم والتز تمجید کرده است و نوشته که از انتخاب او به عنوان معاون اول کاملا هریس تحت تأثیر قرار گرفته است، زیرا به گفته او والتز برای حقوق جامعه LGBTQ، لقاح مصنوعی و حق زنان برای کنترل بر بدن خود مبارزه می کند. او در انتها بیانیه خود را با عنوان زن بی فرزند و گربه دوست امضا کرده است. این عبارت به نوعی طعنه به جی دی ونس بود که چندی پیش دونالد ترامپ او را به عنوان نامزد پیشنهادی خود برای معاونت ریاست جمهوری احتمالیش برگزیده بود. جی دی ونس در مصاحبه‌ای در سال 2021 برخی از حامیان برجسته حزب دموکرات را ادعی زن بی فرزند و گربه دوست خوانده بود. اگرچه او بعداً تأکید کرد که این تنها یک توضیح طنزآمیز بوده است، اما منتقدان بارها به او بابت استفاده از چنین توصیفی طعنه زدند. با حمایت تیلر سویفت، یک صدای بسیار تأثیرگذار پشت سر کاملا هریس قرار می‌گیرد. سویفت دارای طرفداران بسیاری است و تنها در شبکه اجتماعی اینستاگرام 283 میلیون نفر او را دنبال می‌کنند. سویفت همچنین اخیراً در رتبه پنجم فهرست زنان تأثیرگذار جهان به انتخاب مجله فوربس قرار گرفته بود. سال گذشته نیز مجله تایم او را به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد. بر اساس نظرسنجی خبرگزاری DPA در سال 2023 حدود 53% از بزرگسالان در ایالات متحده اعلام کردند که طرفدار تیلر سویفت هستند. بسیاری از طرفداران او در ایالات متحده در حومه شهرها یا مناطق روستایی زندگی می کنند. همین نظرسنجی نشان می دهد که حدود نیمی از طرفداران تیلر سویفت زن هستند و از نسل هزاره، یعنی متولدین بین 1981 تا 1996 و تقریباً یک چهارم آنها سفید پوست هستند. در سالهای اخیر، تیلر سویفت بارها نظرات سیاسی خود را با طرفدارانش به اشتراک گذاشته است. او در سال 2020 نیز از کمپین انتخاباتی جو بایدن حمایت کرده بود.
55 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است و تیلر سویفت میگوید که به کاملا هریس رای میدهد. عزیزان، به پایان ساعت 22 رادیو فردا میرسیم. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما. Oh,